بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 238 319. الوجه التاسع: و نقول علی طرز غریب و رمز عجیب ان الله سبحانه وصف نفسه بانه حی عالم قادر مختار شائن مرید سمیع و بصیر. نهمین وجه هست برای توجیه ان الله خلق آدم علی صورته. این توجیه رو می فرماین یک نحوه است که در بین اون نحوه های قبل سابقه نداشته و غریبه. غریبه یعنی بدیعه، یه امر جدیده. و بعدم می فرماییم که رمزیست عجیب. عجیب به معنی خوشایند، شایدم به معنی شگفت‌انگیز. البته به نظر می رسه که خوشایند معنا کنیم بهتره، چون عجیب به هر دو معنا آمده. علت این که ایشون این وجه رو متصف می کنه به این اوصاف اینه که در این وجه از کلمات خدا و کنار همچیدن اون کلمات توجیه ان الله خلق آدم علی صورته رو به دست میاره. یعنی که انهو اعمال نظری نمی کنه. همونی که خدا فرموده در جاهای مختلف جمع می کنه و نتیجه مطلوب رو می گیره. خب این طرز هم عجیبه، یعنی خوشاینده، بالاخره دل آدم رو آرام میکنه. همین که قریبه یعنی یه امر بدیعیه، در اون وجوه قبل این چنین استفاده نشده بود. صفاتی که مطالبی که ذکر میکنه از خداوند چند تا مطلبه. اول بیان میکنه که خدا دارای اوصافه، خودش هم این اوصاف رو برای خودش ذکر کرده، مثل عالم و قادر و مختار تا آخر. بعد بیان میکنه که همه موجودات جز این اوصاف یا جلوه اوصاف یا به تعبیر دیگر اثر اوصاف چیز دیگری نیستند، به طوری که اگر این اوصاف رو بگیریم این موجود معدومه، حالکه. همه اشیا حالکند مگر وجه خداوند، که وجه خداوند همون جلوه ظاهر شده در اشیاست. یعنی اینو بردارید دیگه چیزی باقی نمیمونه جز حالک. نه که یعنی بعدن حالک میشه، همین الان حالکه. پس معلوم میشه که تمام موجودات جلوه همین اسما هند، جلوه همین اوصاف هند. تا اینجا ایشون اوصاف رو ذکر کرد و ارتباط موجودات با اوصاف رو گفت، یعنی ذات موجودات، وجود موجودات، هر چی در موجودات هست اسماء، مقوم موجودات اسماء. این مقوم برداره یه چیزی باقی نمیمونه. بعد با خلق آدم به یده که البته آیه در سوره صاد آیه 75 قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. نقل به من رو میکنه مرحوم قاضی سعید که خداوند آدم رو به دو دستش خلق کرد. ما دو دست رو کنایه میگیره از صفات جلال و جمال، یعنی تمام صفات، یعنی تمام صفاتی که مستثنی نیستن و میتونن ظاهر بشن. با این جمله بیان میکند که هر موجودی وجه خدا را دارد و انسان تمام وجوه را دارد، و اگر از انسان همه وجوه را بگیریم میشه حالک. بقیه موجودات وجهشون رو بگیریم میشه حالک، وجه خدا رو در اونها بگیریم میشه حالک. بعد به این اکتفا نمی کنه. انسان با باقی موجودات فرق داره. باقی موجودات هرچی هستند همونن که از اول خلق شدند، حتی ملائکه که از انسان در ابتدای وجود بالاترند، حیوانات که از انسان پایین ترند، یا موجوداتی که بعد از حیوانات هستند، این همه که قبل از انسان که بعد از انسان، همه در همون حدی که هستند هستند. اگه تکامل پیدا می کنند در همون حد تکامل پیدا می کنند، چیزی برشون اضافه نمیشه. ولی انسان اجازه داره که تکامل پیدا کنه و اگر مظهر اسمی در ابتدا نبوده مظهر اون اسم بشه. مثلا مظهر عالم بوده بالخبه اما بالفعل نبوده، حالا مظهر عالم میشه، یا از این قبیل. خب پس انسان میتواند مظهر اسمایی شود که مظهر اونها نبوده، یا کمالی رو کسب کند، به تعبیر فلسفی کمالی رو کسب کند که قبلا اون کمال نداشته. خدا اینجا را میفرماید که قائم علی کل نفس بما کسبت، یعنی این نفس کسب نکرده، باز افاضه الهی بوده. پس بازم خداوند اسمی از اسماءش رو در اثر قابلیتی که این موجود پیدا کرده افاضه کرده. پس نه تنها در ابتدای خلقت انسان اسمایی رو نهاده، بلکه در طول زندگی انسان که مسیر تکامل رو طی میکنه باز اسمایی به او داده. بنابراین هر چی انسان دارد از آنجا دارد، میشه که بقیه موجودات، تا انسان با بقیه موجودات این فرق داره که اولا جامعه، ثانیا هی بر این جامعه بودنش میافزاید. اون حیوانات دیگه موجوداتی این کار نمی کنند. از اول جامعه نیستن، تا آخرم جامعه نیستن، ولی انسان جامعه. خب پس همه اینها توجه میکنید که مستند به خدا میشه و انسان مجمع تمام این اوصاف میشه. همونطور که ملاحظه میکنید تمام استفاده های قاضی سعید از کلمات خود خدا بود که آخر سر روشن کرد که انسان چیزی نیست جز ظهور مجموعه صفات، فقط همینه، چیزی دیگه نیست. پس اگه انسان رو بخوام تشریحش کنیم، اول گفت همه موجودات چیزی نیستن جز صفت، جز صفت. انسان رو گفت چیزی نیست جز صفات. حتی بعدن هم اگر چیزی کسب کنه بازم چیزی نیست جز همون صفات. خب پس نتیجه نهایی گرفتیم این بود که انسان چیزی نیست جز صفات. حالا این صفات اگه بخواد ظاهر بشه، یعنی اگه بخواد صورت پیدا کنه، خب صورت میشه صورت انسان دیگه، الان صورت پیدا کرده. این صفاتی که همه انسان رو تشکیل دادن اگر بخوان صورت پیدا کنن، همین صورت انسانه و صورت هم پیدا کرده. دو تا عبارت قاضی سعید میره، میگه اگر این صفات در عالم اله بخوان صورت پیدا کنند، صورت انسانی پیدا میکنند. یعنی اگر بشه خدا رو دید، اگر بشه خدا رو ببینیم، به همین صورت میبینیم. منظور از صورت شکل نیستم، منظور از صورت شکل نیست، چون شکل مال جسم انسانه. خداوند انسان رو و صورت خودش آفرید، نه یعنی جسمشو، انسان رو. انسان که جسم نیست، انسان در واقع اون نفسه. پس اگر کسی بخواهد خدا را ببیند، اگر امکان رؤیت خدا می بود، یعنی در عالم اله صورتی می بود، صورت انسان بود. ملاحظه کنید در وجوه شیشگانه ابتدایی که آوردیم دو تا صورت درست کردیم، ولی در وجه هفت و هشت و این وجه نهی که الان مشغولیم میخوام یه صورت درست کنیم. لذا ایشون توی عالم اله صورت درست نمی کنه. میگه اگر خداوند قابل رؤیت بود، و در اون عالم صورتی وجود داشت که میشد ملاحظه شود و رؤیت شود، اون صورت صورت انسان بود. این مطلب اول. بعد میاد اینجا میگه اگر اسما بخواهند صورت پیدا کنند، که پیدا هم میکنند تو این عالم، تو اون عالم جای صورت نیست. صورت یعنی چیزی که دیده میشه، حالا با چه نوع دیدنی، هرچی، حالا یا با چشم دیده میشه یا با بصیرت، یا با بصر یا با بصیرت. صورت یعنی اونی که دیده میشه. اگر میخواست اونجا دیدنی در کار باشه، اسما صورت انسانی پیدا میکردند، ولی اونجا دیدنی در کار نیست، پس صورتی نیست. اگر اسما بخواهند بیان تو عالمی که عالم رویته، چه رویت به بصر چه رویت به بصیرت، باید صورت پیدا کنن و صورتشون صورت انسانیست. دو تا مطلب میگه. اگر خدا قابل رویت بود، اونجا صورت انسانی وجود داشت، و چون قابل رویت نیست، اونجا صورت انسانی نیست. بعد میفهمد اگر اون اسما بخواهند بیاین در عالمی که عالم صورته، به چه صورت در میان؟ به صورت انسان در میان، و آمدن تو این عالم و به صورت انسان هم در آمدن. پس خلق الله آدم علی صورته. بله، تک تک اسما به صورت دیگه در آمدن، ولی صورت الله نیستن، صورت فلان اسمن. الله اسم جامعه. کسی صورت اللهی که صورت همه اسما باشه. بقیه موجودات صورت اسمن، و اسم که الله نیست، هر یک اسمی بالاخره از اسما. اما انسان صورت اسماه، و اسما تماما میشن الله، چون الله جامع جمعی صفاته. وقت انسان میشه صورت الله، بقیه ممکنه بشن مثلا صورت فلان اسم. و ما الان بحث در این نداریم که صورت فلان اسم چیست، میخوام بگیم صورت الله چیست. صورت الله منحصرا انسانه. بعد که ایشون این مطلب رو بیان میکنه، ایبی نداره، اعتبار هستند.
آخه یک اسم در یک عالم دو جور صورت داشته باشه، دو شکل قرار شد ظهور در حقیقت، اگر صورتی پیدا کنن این گونه باشه، یک شکل دو گونه صورت بیدا.
بله، مثلا فرض کنید شما می فرمایید که صورت شی واقعیت شیه، وقت این واقعیت گاهی تنزله گاهی اصله. اون صورتی که اصل خب دیده نمیشه، صورت تنزلی دیده میشه. اون واقعیتون یکیست، صورت تنزلیش هم یکیست، نه حالا یک فردی، ممکنه یک شیئی چندین بار تنزل کنه، ولی تنزلاش از نوع واحد هست، تنزلاش از نوع واحد هست. مثلا فرسون حضرت امیر رو میگن که ما در 40 مجلس در یه شب دیدیم، تنزلات حضرت تمثلات حضرت بود، ولی تمثلات همه آدم بودند، شکل دیگه نبود. پس اگر چیزی بخواد تمثل پیدا کند، اگرچه ممکنه اشخاص تمثلش متعدد باشن، ولی انواعش متعدد نیستن. حالا اسم فرسون غضب الهی میخواد تنزل پیدا کنه، میخواد صورت بگیره. این فرض کنید در حیوانی مثل پلنگ صورت میگیره. الان شما سوالتون اینه که شیر نوع دیگری است غیر از پلنگ، چرا اونجا هم غضب آمده؟ که اونجا مظهریت غضب و صورت غضب هست. آیا ممکن است دو نوع از حیوان مظهر یک صفت بشوند؟ دو نوع از حیوان، نه دو شخص، دو شخص میتونه مظهر بشه، دو نوع از حیوان میتوانند مظهر یک صفت بشوند یا نه؟ جواب اینه که ما مثال میزنیم به بعضی موجودات، در مثالم مناقشه نیست، من چون میخوام مثال یه جوری بزنم، آخه این طرف خداست، مثال زدن خیلی سخته، میگم که در مثال مناقشه نیست. ملک رو ملاحظه کنید، اینطور تفسیرش کردن فلاسفه، موجودیست مجرد که یتصور به هر صورتی که دلش بخواد الا الکلب و خنزیر، یتصبر به تمام صور الا الکلب و خنزیر. این تعریفی است که فلاسفه برای ملک میکنن، یعنی نه که موجود مجرده، میتونه تمثل بده به خودش، میتونه تنزل بده، اگر هم تنزل داد به انواع مختلف در میاد، فقط این دوتا چون مثلا پایینند ملک به این صورت رو در میاد. جن رو تفسیر میکنن که موجودی است که یتصبر به کل صورت حتی الکلب و خنزیر. پس میشه یک شیء صورت‌های مختلف و در انواع مختلف پیدا کنه. بنابراین بسیاری به قدرت داره، بسیاری به قدرت داره. حالا اگر فرض کنید بخواد امامی، پیغمبری تمثل پیدا کنه، مسلم توانایی داره، اما اون موجود ممکنه قابلیت نداشته باشه که امام در اون تمثل پیدا کنه، چون امام در این دنیا زندگی میکنه. مثلا فلان جماد یا نبات یا حیوانم در همین دنیا زندگی میکنه، به ظاهر در عرض همند. اگر بخواد تمثل پیدا کنه به این موجودات، تقریبا تنزلی نیست. اگر تنزل بود میتونستیم بگیم هی پایین میاد، پایین میاد، به یه حدی میرسه که میتونه به اون صورت در بیاد، اما تقریبا تنزل نیست. لذا امام به صورت جمادات و نباتات و حیوانات در نمیاد. اما از اون بالا که میخواد تنزل کنه، اسم الهی تنزل میکنه، میاد تا به حیوانم میرسه، به صورت حیوانم در میاد. تنزل طولی اجر باشه، چون هی رقیق میشه رقیق میشه، ممکنه به صورت حیوان در بیاد. ولی امامی که تو این دنیاست، اگه بخواد به صورت حیوان در بیاد تنزل نمی کنه، چون تو همین عالمه. مگه بعد از این عالم عوالم پایین تری داشته باشیم که نداریم، وقت بگیم امام تنزل کرد تو اون عالم به اون صورت ظاهر شد. تو این عالم اگه بخواد تنزل پیدا کنه، تنزل نیست، باید تمثل بشه. تمثل هم نمی کنه، تمثل به صورت دیگری غیر از انسانیت نمی کنه. حالا جن چی کار میکنه؟ جن تمثل پیدا میکنه، اون به خاطر اینکه موجودی نیست که اون مجسم ها لیاقتشون نداشته باشند. ملک تنزل میکنه، جن تنزل نمیکنه، تمثل میکنه و باکی هم نداره، چون موجودات دیگه خودش خیلی اشرف از موجودات دیگه نیست که حالا نتونه اونا نتونن قبولش کنن. ولی امام شریفه، اون موجود قبولش، یعنی اصلا نمیشه به اون صورت در بیاد. خب اینا که من نصیحتم، اما خداوند تنزل میکنه. تنزل که میکنه به صورتهای مختلف با اسماء مختلف در میاد. حالا البته هنوز سوال جواب داده نشد، البته یه جواب مختصر دارم که تنزلات ممکنه مختلف باشد، ولی هنوز به صورت کامل جواب داده نشده. غضب الهی وقتی میخواد مجسم بشه یا در صورت در بیاد، چه لزومی داره حتما در یه نوع در بیاد؟ این اول شما قبول کردید که تنزل باید در نوع خاص باشد، وقت بعد اشکال کردید. الان جواب اینه که چه لزومی داره که در نوع خاص باشه؟ جنسش باید رعایت بشه، اون غضب باید در جنس غضب ظهور پیدا کنه. حالا این جنس میخواد به این نوع ظاهر بشه، به اون، این ایرادی نداره. در انسان هم اون حالت غضبش که میاد میگیم حالت سبوئی، منتها گاهی حالت سبوئی و حیوانیست که در تحت تدبیر عقل انجام میشه، گاهی هم حالت سبوئی که گسیخته است. پس ما یه جنسی رو ملاحظه میکنیم، اون رو مظهر قرار میدیم، چون اون جنس ممکن انواع مختلف داشته باشه. پس هیچ ایرادی نداره که اسمی از اسمای خدا به انواع مختلف ظاهر شود، همونطور که اشکال نداره که به اشخاص مختلف ظاهر شود. بله، جنس نباید عوض بشه. یعنی مثلا اگه جنس غضبه، توی رحمت نباید بیاد، مگر اینکه موجودی مثل انسان جامع رحمت و غضب هر دو باشه، وقت اونجا میتواند هم قسم غضب ظاهر شود هم اسم رحمان. اما در موجودی که فقط مظهر غضبه، فقط غضبه، اون موجودی که فقط مظهر رحمته، فقط رحمته. به هاکست خب من این تیکر رو بخونم، میخواستم یه بحث معراج هم عرض کنم، اینو بخونم تموم بشه بعد به بحث معراج بپردازم. صفحه 238 سطر 19 هم الوجه و تاسه و نقول و علا طرز غریب و رمز عجیب که اینا توضیح دادم، نقول و انالله سبحانه و صفحه نفسه و به این که حی از عالم از قادر مختار شائن یعنی صاحب مشیت مریدون سمیعون و بصیر. و باز خودش فرموده که ان کل شیء هالک الا وجهه، و باز فرموده انه خلق عالم آدم به یده. ایشون یده رو عبارت گرفت از اسماء جلال و جمال و نوعا فلاسفه و عرفا این کارو میکنن، اما مفسرین این چنین تفسیر نمیکنن. لما خلقت به یدی رو اینطور تفسیر میکنه، لما خلقت به یدی، و میگویند خداوند این موجود رو مباشرتن خلق کرد، به یدش خلق کرد یعنی مباشرتن خلق کرد. بعد خودشون میگن چرا تصنیع آورد؟ تا بفهماند که مزید عنایت دارد به این موجود، لذا تصنیع آورد. همه موجودات رو باید خلق میکنه، مباشرتن خلق میکنه، اینو با دو دست خلق کرد یعنی بهش عنایتی بیشتری داشت. مفسرین اینطوری معنا میکنه که خلق به ید یعنی خلق مباشری و خلق با دو دست به خاطر زیادی عنایته. اصلا مطرح نمیکنن که خلق کرد به این صورت که اسماء جلالش و اسماء جمالش اونجا گذاشت، به این حرف معتقد نیستن خیلیشون، مگر چه عرفانی فکر کنن یا فلسفی فکر کنن. و انه باز هم در چیزهاییست که از خود خدا رسیده که انه قائمون علا کل نفسم به ما کسبت، که به ما کسبت رو من عبارت گرفتم از امتیازاتی که کسب می کند و ظهورات جدیدی که برای اسما براش پیش میاد. اگرچه ظاهر این کلام اینه که خدا قائم است بر انسان، به ما کسبت من الخیر بشر، ظاهرش اینه، ولی ما حملش کردیم بر به ما کسبت من الکمالات الاسمایی و صفاتی. تا اینجا معلوم شد که انسان چیزی نیست جز ظهور اسما، آینده هم که چیزهایی کسب میکنه بازم چیزی نمیشه، همونه، بازم چیزی نیست جز ظهورات هست، جز ظهور جمعی هست. بعد وقال علی علیه السلام انا این الله و انا جنب الله، نمیگه انا شیئون که دارای وصف این اللهی هستم یا دارای وصف جنب اللهی هستم، اصلا خودش رو عین الله میکنه، جنب الله میکنه، یعنی چیزی جز این صفات نیستن، اون هم صفات بالا، عین الله و جنب الله که بالاخره از اشاره به علم امثال اینها داره الا غیر ذالک. تمام اینها همون تو که عرض کردم از مجموع این مطالب ما استفاده کردیم که انسان چیزی نیست جز ظهور اسما، ظهور جمعی اسما. حالا این اسماء ظاهره شده انسان، اسماء ظاهره یعنی چی؟ اسماء صورت گرفته، اسماء صورت گرفته شده انسان، پس انسان صورت اسماء و اسماء الله هست، پس انسان صورت الله هست. این یه معناییشون. یه معنا دیگه این که اگر اسماء رو میتوان میشد در عالم اله دید، به صورت انسان دیده میشد. هر دو عبارت رو ایشون داره. و هذه الاسماء انما ظهرت آثارها فی الانسان دون سایر الخلق، در سایر الخلق تک تک آثارش ظاهر شده، در انسان هذه الاسماء ظاهر شده، نه یکی دوتا، هذه همشون. فالله سبحانه خلق انسان رو علی صورته، به این معنا. معنا رو توجه کنید، دو تا معنا میکنه. به معنا انه لو صح ان تق علیه سبحانه الرؤیا لکان مریا به تلک صوره. اگر اونجا رؤیت ممکن بود، یعنی در عالم اله رؤیت ممکن بود، رؤیت ممکن بود یعنی چی؟ یعنی صورت وجود داشت، چون صورت قابل رؤیته. اگر در اونجا رؤیت ممکن بود یعنی صورت وجود داشت، اونجا صورت انسانی بود و اسما رو به صورت انسان میدیدیم، یا به تعبیری ایشون خدا رو به صورت انسان میدیدیم. این یه معنا. معنا دیگه او به من انه لو کانت تلک صفات المترتبه متصورتن لکان صورته هازهی. مراد از صفات مترتبه صفات طولیه نیست که بگیم به ترتیب طولی مرتب شدن. صفاتی که در انسان مرتب شدن، منظور از مرتب این چیده شدن، مراد معنی لغویشه. صفاتی که در انسان چیده شدن و با چینششون انسان درست شده. متصور یعنی صورت گرفته، نه متصور یعنی تصور شده در ذهن. متصور یعنی صورت گرفته. اگر این صفات مترتب صورت گرفته می بودند، صورتشون همین است. بله.
لو توی فرض اول درست، چون اتفاق نمی‌افتاد. اما فرض دوم قرار اتفاق افتاده
باشه. لکان از صورت این صفات هازهی، یعنی همین صورت انسان. خب این مطلب روشنه. فقط این سوال مطرحه که در توجیه اول ایشون لو آورد، در توجیه دوم هم لو آورد. لو نوعاً برای امتناعه و این در جمله اول جا داره، چون در جمله اول وجود صورت در عالم اله مطرح میشه و وجود صورتی که قابل رؤیت بشه در عالم اله ممتنع، پس آوردن لو امتناعی جا داره. اما در جمله دوم این که صفات به صورت انسان در بیان انجام شده، پس امتناع نداشته، چرا لو به کار رفته؟ چرا در جمله دوم لو به کار رفته؟ اونطور که من در نظرم هست، لو همیشه بر امتناع نیست، البته استعمال رایجش امتناعیه. شاید ایشون به خاطر هماهنگی عبارت در اینجا لو آورده باشه، و الا همونطور که اشاره میکنید امتناعی نیست که این صفات صورت بگیرند. شاید هم منظورش این بوده که اگر در اون، نه در این عالم، اگر این در عوالمی که صورت ممکن نیست، اگر بخوان این صفات مترتبه صورت بگیرند، باید صورت انسانی بگیرند، و تو عالم ماده که جای صورت هست، این امری که در جای دیگه اتفاق نیفتاده اتفاق میفته، که این لوکانت تلک صفات اشاره نباشد به این دنیای صورت، بلکه اشاره باشد به عوالم دیگر. یعنی اگر در عوالم دیگر هم صورت ها میخواستن، اسما میخواستن صورت بگیرن، همین صورت رو میگرفتن. شاید هم لولو امتحان اگه نباشه. در هر صورت این قسمت دوم
قسمت رو اصلا نمیتونیم به عالم روبون بزنیم، چون قسمت اول ظاهرا خود خداوند رو میگه. لوی دوم دارده صفات.
بله، توجیه دوم من همین بود که دومی رو بزنیم به عوالم بالاتر، یعنی عوالمی که صورت مطرح نیست حتی در عالم اله. توجیه اول این بود که لو رو امتناعی نگیریم. توجیه دوم اینه که این جمله دوم مربوطش نکنیم به این عالم صورت که عالم ماده است، مربوطش کنیم به عالم بالاتر از جمله خود عالم اله، که اونجا جای صورت نیست. اونجا بگیم اگر اسما، وقت در عالم، در جمله قبل گفته اگر خدا قابل رؤیت بود، در این جمله میگه اگر اسماء الهی ممکن بود که به صورت در بیاند. یعنی این تفاوت بین دو جمله هست، ولی هر دو جمله مربوطن به عالم بالا، نه مربوط باشن به عالم ما. در عالم ما اگر باشه دیگه لو امتناعیه به کار نمیره. اگر لو رو لو امتناعیه گرفتید، باید این توجیه دوم رو بفرمایید که در عوالم بالا داره حرف میزنه. میگه در عوالم بالا اگر خدا میخواست صورت پیدا کند این بود، اگر اسماءش هم میخواستن صورت پیدا کنن این بود.
اصل صورت پذیری هر دو مبتنی نیست، یعنی اصل این که خدا صورت پذیری
اون که درست، اصل این که خدا صورت پذیری درست.
عالم مطرح نباشه
نمیشه، عالم مطرح نباشه تو این عالم، اگه عالم مطرح نکنید معنیش اینه که اصلا صورت پذیری باطله، در حالی که صورت
پذیری اسما،
صورت پذیری اسما باطله. اگر بخواد عالم رو مطرح نکنید، باید معنیش این باشه که اصلا اسما به هیچ صورتی در نمیاد، در حالی که در آمدند تو این دنیا به صورت در آمدند.
اسما اصلا موطنش این دنیا نیست.
اسما بله موطن
اسما این دنیا نیست،
موطن ظهورش، موطن ظهورش، موطن
اصل
خودشون صورت نپذیرند. همین دیگه، در توجیه دوم من همین دیگه.
شما اصرار دارید که خود اسما هستن که اومدن به این عالم؟
نه، ظهورشون
هم
خود اسما که این عالم نمیدن، تنزلشون هم دیگه،
تنزلشون
اثرشون صورت گرفته. خودشون
اگر تو یعنی اسما که این عالم نمیاد، اگر اینا بود بیاد میشد انسان.
بله اگر
اصلا درسته،
بله دیگه توجیه دوم همینه. شما به عبارت دیگری میفرمایید، توجیه دوم اینه که اگر صور، اگر اسما می آمدن تو عالم، اسمایی که تو عالم بالا هستن صورت نمیپذیرن، اگر میپذیرفتن میشد انسان. بعد وقتی تنزلشون میاد اینجا و صورت میشه، اینا صورت گرفتن، خودشون صورت نگرفتن، تنزلشون صورت گرفته، این اشکالی نداره. ولی خودشون اگر صورت میگرفتن، نه تنزلشون، به صورت انسان در میامدن. خودشون اونجاها صورت نمیگیرن چون خودشونن، پایین که میاد تنزلشونه، تنزل صورت میگیره. پس اونی که ممکنه نیست صورت گرفتن تنزلاتشونه، نه صورت گرفتن خودشون. صورت گرفتن خودشون ممکنه، خودشونم در عوالم بالا صورت نمیگیرن. اگر در عوالم بالا صورت میگرفتن، صورتشون صورت انسانی بود. پس دو تا توجیه بر این عبارت کردیم. در یک توجیه لو رو امتناعی نگرفتیم، حالا ممکنه بگید این خلاف ظاهره. در یه توجیه لو رو امتناعی گرفتیم، منتها این اسما رو مربوط کردیم به عالم بالا نه عالم پایین. بحث رو در خود اسما بردیم، نه در تنزلات اسما. خود اسما اگر صورت میگرفتن میشد انسان، و خودشون صورت نمیگیرن، تنزلاتشون صورت میگیره که گرفته. این ادعایی بود که ایشون داشت. در این ادعا توجه کردید که میگه اگه اسما صورت بگیرند در همون عالم، صورت بگیرند میشه انسان. این ادعای اگر رو ایشون تایید میکنه، تثبیت میکنه، میگه در اون عالم که عالم اله بود، پیغمبر انسانی رو دیدن که رفت پشت حجاب، پرسیدن کیست؟ گفتن علی، علی ابن ابی طالب. اون عالم که حضرت امیر نیامده بودند، حضرت رسول رفتن معراج، اون صورت، صورت چی بود؟ اسما بود که به صورت انسانی در آمده بود. ولی حضرت امیر که تو زمین بودن، اسما بود به صورت انسان در آمده بود. حالا چرا این انسان انتخاب شد؟ فرمودن چون احب الخلق الیک بود، یعنی به پیغمبر فرمودن چون از همه بیشتر دوستش داشتی به این صورت ترش بود.
چون وقتی صورت
پایین یا
بالاست،
در اون مرحله
صورت شد.
بله، در اون مرحله صورت شد. منتها باید گفت با یک تصرف الهی، نه همینطور عادی. بالاخره اینطوری بود دیگه، یه حالت خاص بود. حضرت امیر تا که صورت اسماء الهی بودن توی زمین بودن، شکی نیست که ایشون با پیغمبر معراج نرفته بودن با این بدن، ممکنه توجه به بالا داشتن ولی با این بدن معراج نرفتن، ولی همین بدن اونجا دیده شد و بعدم با صوت علی با حضرت رسول حرف زده شد. در واقع اونجا اسما داشتن کار میکردند، حضرت علی نبودن، اما اون اسما ظاهر شدن به صورت، حالا با یه تصرف الهی، به صورت عادی نه، به صورت متصور شدند و صورت هم صورت انسانی بود. انتخاب حضرت امیر به خاطر محبت پیغمبر بود، بلکه ممکن بود خدا در همونجا یه صورت دیگه ظاهر کنه. حالا چطوری اونجا صورت ظاهر شده؟ شاید توجه پیغمبر و خداوند، اگر ما ببینید، اگر قائل بشیم که اونجا صورت ممتنعه، که همین هم قائل هستیم، اگر اونجا صورت ممتنه نباشد، ممتنه عادی باشد، ممتنه عادی پیش خدا ممکنه، اونجا خدا ایجاد کرد، اما اگر ممتنه عقلی باشه که اصلا امکان نداشته باشه، باید گفت خداوند چشم پیغمبر رو طوری قرار داده که صورت رو در این عالم دیده نه در اونجا دیده. این چشم چنان بوده که صورت رو در اونجا دیده. اینا دیگه توجیهاتیست که ما میکنیم، ولی چه اتفاقی افتاده خود خدا میدونه. اینا توجیهاتیست که ما میکنیم که طبق قواعدی که داریم. حالا اگر درست گفتیم ربه ها، اگر هم درست نگفتیم، بارها استغفار میکنیم و استغفار کردیم که انشالله مؤاخذه نشیم، چون گفتن این مسائل واقعا سخته. و فی خبر المعراج لما قرب رسول الله صلی الله علیه و سلم، من بارها فکر کردم که این کتاب توحید رو بخونم، همینطوری بخونم دیگه نشکافم مطالبو. وقتی میشکافیم خطرش زیادتر میشه. همینی که نوشته بخونیم، ترجمه کنیم، یه خورده هم توضیح مختصر رو رچیم بریم. خب مثلا این مطالبی که الان من گفتم همه رو تشریح کردم و توضیح دادم، این تشریحات و توضیحات خیلی خطرناکتر کرد مطلب ها. در حالی که اگه مطالب گفته میشد به صورت عادی مشکل زیادی پیش نمی اومد، اما حالا خیلی مشکل درست شد. حالا نمیدونم این رأیم عمل کنم، بخونم همینجوری ترجمه کنم، یه توضیح مختصری هم که گفته بشه از حالت ترجمه در آمده، یا این که نه برم تو مطالب خطری زیاد. خب از اول آخر شد استفاده کرد.
نفی استفاده
نفی خبر المعراج استفاده که می کنم، خدا باید قبول کنه. بله استفاده، بله احتماله دیگه، فرصتش هم که میگیم ما چیزی نمی فهمیم، قبلش هم میگیم، بعدش هم میگیم.
نمیشه چی هم نفهمید که از آن من جمعه بخونم
ببینیم،
من بازم
فتح رو فهمش که نمیشه گیره. البته اینایی هم که ما داریم میگیم، چون هر چی که در جهان اتفاق میفته افاظات الهیست، این هم که ما داریم میگیم افاظاته، این شکی درش نیست. منطقه میترسم وقتی این افاظات میاد تو باطن ما دستکاری بشه. بله اصل مطلب که حفاظه است، میاد اینجاهای خورده انحراف پیدا میکنه، از این اون میترسیم. بله اصلش که مال ما نیست. گفت من بارها از کنم شاعری که شعر میگه به نظر من ارغا میشه بهش، انسانی سال هنر خودش نیست، از بالا میاد مطمئن یه خود تصرفات این هم هست، تصرفاتش هم به ازن الله.
رسول نصر هم میفرمه تصرف به حمد ربه که بستخفر به این
و فی خبر المعراج لما قرب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من الحجاب الاقرب، حجاب های زیادی بود، حجابی بود که به خدا خیلی نزدیک بود، یعنی دیگه تقریبا میشه گفت آخرین حجاب ها بوده. مثلا رعا شخصا، یعنی اونجا دیگه جای اسما بوده، یعنی اینقدرشون نزدیک شده که دیگه جای اسما بوده، حجاب آخر بوده یا حجاب اقرب بوده. رأى شخصا دخل تحت السطر فسأل جبرئیل من هو فقال هو علی اخوک. و همچنین در معراج تکلم سبحانه فی هذا المقام به لسان علی علیه السلام. فلم ما سأل عن ذلک سوال کرد که چرا با این زبان با من حرف زده میشه، اجیب به انه لما کان هو حب الخلق الک کلمت که به کلمه. و سیجی و تحقیق قولی صلی الله علیه و آله اینو بذاریم برای جلسه بعد، وقت تموم شده.